وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. یکی دیگر از روایاتی که در مقام استدلال بر قاعده فراش مورد استناد قرار گرفته است، روایتی است که در صحاح معتبره اهل سنت از عائشه نقل شده است. ایشون نقل می کند که عتبت ابن ابی وقاص متعهد شد که و اظهار کرد که برادرش سعد ابن ابی وقاص پسر زاده شده زمعه می باشد اینطور مطرح کنید که عتبت ابن ابی وقاص در خدمت برادرش سعد ابن ابی وقاص اظهار کرد که ابن و ولیدت و زمعه بچه من است. و آن را شما اخذ کرده و بگیر، یعنی که در مکه بوده این بچه. وقتی مکه فتح شد سعد ابن ابی وقاص به سفارش برادرش اون بچه رو گرفت و گفت این پسر برادر من است که برادرم درباره گرفتن او به من سفارش کرده بود. عبد ابن زمعه که در واقع پسر دیگر زمعه بود پیش سعد آمد و گفت این بچه برادر من است، بچه ایست که در حالی متولد شده است که زمعه یعنی مادر ما در فراش پدر ما بوده است و شما حق ندارید این بچه را از ما بگیرید. هر دو خدمت رسول خدا رسیدن و و ادعای خودشون را مطرح کردند. پیغمبر مکرم اسلام فرمودند هو لکه سلام علیکم یا عبد ابن زمعه، این بچه بچه شماست. نه خب بچه شماست، این منظور برادر شماست و مال شماست. بعد حال به تو حالا پیغمبر مطلب ده یه فرمودن که خیلی مهم است. خب خود این روایت در حقیقت قضاوت پیغمبر است که می فرماید این بچه بچه یعنی برادر زم عبد ابن زم است، نه پسر برادر شما. دلیلش هم این است که در فراش پیغمبر این بچه متولد شده است. نبوی در کتاب المجموع این حدیث را حدیثی می داند که احمد ابن حنبل و بخاری و مسلم و اصحاب سنن تماما این را نقل کرده اند جز ابو داوود. و تصریح می کند که جلال الدین سیوطی این حدیث را در جمله احادیث متواتره نقل کرده است و ابن حجر اسقلانی می گوید این حدیث را 21 نفر نقل کردن و در مجموع روایت روایتی است که از نظر اهل سنت مقبول است و قابل استناد. روایت دیگر باز روایتی است که از امیر المؤمنین در جواب معاویه نقل شده است که داستان مفصلی دارد که در رابطه با زیاد بله من داستانش از ذهنم رفت رفته در خودم نکردم بچه ابو سفیان میدانست احسنتون آره بحث زیاد بود دیگه درسته؟ که خدمت شما عرض بشه آره از ذهن میگم الان خیلی وقته دقتم نکردم بیادم رفت دقت کنم از ذهنم رفته. حالا در اونجا اینطور میفرماید امیرالمؤمنین و اما ما ذکرت من نفسی زیاد فانی لم انفه، اگر من زیاد رو میگم پسر ابو سفیان نیست، این چیزی نیست که من نفیش کنم، بل نفاه رسول الله، این مطلب را رسول خدا نفی کرده است. از قال الولد للفراش وللعاهره الحجر، یعنی در فراش ابو سفیان نبوده و بچه متولد شده و چون در فراش نبوده بس این چیزی نیست که من فقط نفیش کنم، این چیزی است که خود پیغمبر مکرم اسلام نبود. خب این روایاتی بود که در اینجا مورد استناد قرار گرفته. مرحوم محقق بجنوردی درباره اعتبار حدیث الولد للفراش و صدور آن، بعد اول در زیاد ابن سمیه است که حالا بعدشون هم میگن زیاد ابن سمیه که آیا بچه ابو سفیان بوده یا نبوده که معاویه ملحقش میکرد به ابو سفیان میکنه. حالا ایشون میفرماید که در صدور این حدیث از پیغمبر مکرم اسلام، یعنی این حدیثی که خدمت شما عرض بشه اخیراً نقل کردیم، اینو میخوام بفرمایم، در حدیث اخیری که نقل شد از پیغمبر مکرم اسلام هیچ شک و شبهه نیست و بلکه صدور آن قطعی است. و دلیل آن این است که ملحق کردن معاویه زیاد ابن سمیه را به ابو سفیان باعث شد که این حدیث الولد للفراش بین محدثین و مورخین اشتهار خاصی پیدا بکنند، چون این کار معاویه خلاف نصی بود که از رسول مکرم اسلام صادر شده بود در زمانی که بسیاری از صحابه وجود داشتند، لذا وقتی که خبر الحاق زیاد به ابو سفیان را توسط معاویه شنیدن، به دلیل اینکه نص الولد للفراش رو از پیغمبر مکرم شنیده بودن، تمام صحابه موضع گیری کردن و همین باعث شد که این حدیث اشتهار خاصی پیدا بکنه و اغلب محدثین و مورخین اون رو در کتابهای خودشون ذکر بکنن و همین باعث شد که ضعف‌های بسیار بزرگ معاویه را به روح او بکشن، مثل تقابلش با امیرالمؤمنین، کشتن حجر ابن عدی، ملحق کردن زیاد ابن سمیه به معاویه و این که پسرش را به عنوان خلیفه بعد از خودش منصوب کرد. یعنی در حقیقت 4 تا ضعف بسیار بزرگ و اشکال جدی در کتب تاریخی برای معاویه ذکر شده، یکی همین قضیه مقاتله، یکی کشتن حجر، یکی هم الحاق زیاد و یکی نسب یزید. لذا است که ایشون می‌فرماید اگر کسی ادعای قطع به صدور این روایت را کرده باشد، کلام غلط و گزافی نگفته است، صدور این حدیث و روایت از پیغمبر مکرم اسلام یک امر قطعی است. و حتی مرحوم شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر در جواهر مضمون این حدیث را امری می دانند که تمام مسلمان ها بر آن اجماع دارند. مضمون این حدیث را امری می دانند که اتفاق جمیع مسلمین بر آن منعقد است. فعلا هازا در اصل صدور این حدیث شکی نیست و انما الکلام در دلالت آن است که باید در جهت دوم بحث با تحلیل مفاد این قاعده که نص روایت است دلالت اون رو توضیح بده. اما جهت دوم بحث مفاد و مدلول این قاعده مهمه فقهیه است. بله بله ها اصل صدور نه منظور این که اصل صدور این حدیثه در مجموع. ببینید ما اگر این دو روایت اخیرم نداشتیم اصل صدورش برای ما قطعی بود چون روایت ما صحیح هست. اینه که مرحوم آقای بجنوردی میخواد بگه میخواد فراتر از مسئله ما امامیه رو در نظر بگیره، میخواد بگه اصل صدور این مسئله در نزد تمام مسلمین دیگه هیچ سخنی داره چی نیست، به خصوص این قضیه اخیر چیزیست که در کتب اهل سنت شایع شده، مورخین و محدثین کرارن ذکر کردن، لذا صدور این حدیث در بین مسلمین امر قطعی است. حالا بحث این که در بین ما قطعی باشه که شکی درش نیست چون روایاتی که ما داشتیم خیلی از روایات ما صحیحه بود. شما ببینید مثلا صحیحه سعید اعرج بود، روایات موثقه سماعه بود، روایات معتبر بود، لذا در اصل سندش از نظر ما اشکالی نیست. از نظر اهل سنت هم با توجه به این مطلب دیگه جای مناقشه در صدور این حدیث وجود ندارد. جهت دوم بحث در باره مفاد این قاعده مهم است که در توضیح مفاد این قاعده به لحاظ این که نص قاعده از پیغمبر مکرم اسلام صادر شده است باید تک تک کلماتی که در این قاعده وارد شده و گنجانیده شده است مورد تأمل و دقت قرار بگیرد. همونطور که ملاحظه می کنید در این قاعده الولد و للفراش وللآهره الحجر چهار کلمه وجود دارد. کلمه اولا کلمه ولد است. ولد از ولادت گرفته شده، معنای اسم مصدری دارد و در لغت به حصول هر شیء از شیء دیگر، نشو و نمای هر شیء از شیء دیگر ولادت گفته می شود، چه در حیوانات و چه در جمادات. چیه که برق میزنه این وسط؟ نه نه، همین جلو جلو این بین دوتا فرش ها آتش چیزی نیست.
بین دو
نه، بیاد جلو، بیاد جلو، همین رو برو رو، نه اون برتر، یه خورده اون برتر رد شد. نه فکر کنم مثل که چیزی بود برق خیلی میزن. آخ نه، یه چیزی بود خیلی برق میزن مثلا تشین یه چیزی بود، نه یا نور خورشید درش افتاده بود، خیلی حالت براقی داشت، مثل مثلا یک بات. آره چیزی باشه. بله خب، لذا گفته میشد میشود که ولدت الارض عن نباته، ارض عن نباته، یا گفته می شود تولد المطر عن السحاب، که در همه این موارد ولادت به معنای نشو است، حصول است. مرحوم اصفهانی در راقب هم، راقب اصفهانی در مفردات هم می‌فرماید ولد و مولود دو لفظی هستند که هم برای مفرد و هم برای جمع، هم برای صغیر و هم برای کبیر استعمال می شوند. و معنای تولد شیئی از شیء دیگر، حصول اون شیء از اون شیء دیگر به سببی از اسباب است. تولد شیئی از شیء دیگر، حصول اون شیء از شیء دیگر به سببی از اسباب است. مرحوم زبیدی در تاج العروس هم می‌فرماید المولدان ای المحدث من کل شیء، و مرحوم تریحی در مجمع البحرین فرمودن تولد الشیء من الشیء ای نشأ منه، بنابراین در لغت مطلق اون چرا که از شیء خارج شود، از شیء حاصل شود، ولد میگویند. و به همین معنای عام لغوی کلمه ولد بر ولد حیوان و ولد انسان هم اطلاق می شود. و شکی نیست که مراد از الولد و للفراش در این حدیث ولد انسان است. انما الكلام در این است که آیا مراد از این ولد ولد به معنای لغوی است، یعنی کل ما یتحدث و یتکون منه فی الرحم، لذا علقه و مزقه را هم ولد میگویند یا مراد از ولد خصوص بچه است که یا اون چه است که از رحم خارج شده است. لذا شامل اون چرا که قبل از خروج در رحم مستقر هست نمی شود، یا مراد از ولد ولد در ما نحن فی نطفه است که در رحم قرار گرفته و خلقت و نشو و نمای آن به حدی رسیده است که روح در آن دمیده شده است. چه این موجود و این متولد در رحم باشد یا از رحم خارج بشود. خب دقت بکنید، چون اینا هر کدوم آثار خاص خودشو داره. آیا شما میگید الولد للفراش؟ آیا مزقه و علقه که در رحم هست که اینا متولدن دیگه، از همین پدر متولد شدن، اینا رو شامل میشه، اینا رو میگیره یا نمیگیره یا نه اینا رو شامل نمیشه؟ به این صورت بگیم، یعنی تا زمانی که اینها در درون رحم هستن شامل نمیشه. اصلا بچه هم حتی در درون رحم هست شامل چی؟ نمیشه. نه ماهش شده هنوز بچه متولد نشده، چی؟ ولد بهش گفته نمیشود. ولی خارج که شد هر کدوم از اینها للفراش میشه، که البته احکام و وضعی خودش هر کدوم اینها داره. یا نه، منظور از ولد در این حدیث شریف این است که نطفه در رحم قرار گرفته باشد، از حد علقه و مزقه خارج شده باشد، تمام هیکل بچگی و انسان چی؟ مهیا شده باشد که دیگه روح در او دمیده می شود، که او بعد از 4 ماه در واقع میشه. حالا این بچه میخواد متولد بشه یا متولد چی؟ نشه. این الولد و للفراش منظور اینه که عرض می کنیم ظاهر همین آخریست که چهار وقت دارم وقت داریم مثلا خب شیشت خب الان ظاهر نظر اخیر درست است، چون عرف از لفظ ولد همین را می فهمد، اما نطفه یا علقه یا مزقه چیزی نیستن که به اونها ولد در عرف بگوین، بلکه اینها اموری هستن که از اونها ولد حاصل می شود. و در صدق ولد خروج جنین از رحم مادر لازم نیست، بلکه اگر بچه در رحم مادر هم باشد صدق ولد میکنه. عرفن و هم شرعن. شاهد قضیه این است که در روایات متعددی کلمه ولد بر بچه سر داده شده از قبل از خروج از رحم. مثلا می فرماید سمو اولادکم قبل ان یولدو. خب این هنوز متولد نشده، قبل از اینکه متولد بشه اولادتون را چه کنید؟ نامگذاری بکنید. یا در بعضی از روایات راجع به زنی که از دنیا رفته و بچه در شکمش هست، امام می فرماید یشق بطنها و یخرج ولدها. یا در بعضی از روایات داریم یتحرک الولد فی بطنها. خب اینا همه بچه ایست که قبل از متولد شدن در شهر داره کلمه ولد بو اطلاق میشه. فعلاهازا منظور از ولد عبارت شد از بچه‌ای که در رحم مادر خلقت انسانیش تمام شده و روح در اون دمیده، یعنی بعد از 4 ماه. اما مطبل کلمه سوم که لام باید بررسی کنیم و چهارم فراشو خدمت شما عرض کنیم که بله 5 تا بوده، ما چطور گفتیم آقا 4 تا کلمه در اینجا هست مفرداتش؟ البته لام رو دیگه حساب نکردیم. بله لام رو حساب نکردیم، لام حرف بوده، ولی خب صحیح ترش این بوده بگیم 5 تا.